بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره استدلالی بود که به آیه شریفه ورز فحجر صورت گرفته بود برای اینکه اثبات کنند انتفاع از متنجسات حرام. پاسخ به این آیه و استدلال داده شد، منتها یه بحثی در رابطه با آیه هست که البته در خیلی از آیات قرآن این مسئله مطرحه و در رابطه با تقریبا همه احکام به نوعی دیگر مطرحه. در رابطه با این آیه اگر ما باشیم و آیه ربطی به بقیه مسلمان ها نداره، فقط خطابش پیامبره، اگر مثلا پیامبر فرمودند که یا ایها المدثر قم فانذر، این وظیفه ما هم همینه، یا اگر میگه که قم اللیل الا قلیلا، این وظیفه ما هم همینه. خب خطاب پیامبر، وظیفه پیامبر چه ربطی به بقیه داره؟ آیه شریفم داره ای پیامبر و رجز فحجو فسیاب و کفتح. خب رجوع پیامبر سمعن و طاعتا، چرا به ما داره؟ اشکال به نوع دیگری در بقیه هم وارده که اون البته سهلتر از این پاسخش. اون که مثلا وقتی ابو بصیر میره خدمت امام، از امام صادق سوال میکنه، حضرت جوابی میدن، خب چرا به ما داره؟ در اونجا های قاعده مطرحه، به نام قاعده اشتراک. گفتن که خب چون ماها در حکم با ابو بصیر مشترکیم، وقتی حکم برای ابو بصیر ثابت شد طبیعتاً برای ما هم ثابت، اما در رابطه با نبی مکرم اسلام چون این قاعده اشتراکی رو ما نمیتونیم در بیاریم، لذا در رابطه با این آیه این احتمال هم هست. اما باز از باب تناسب و موضوع ممکنه بگیم که درسته خطاب به پیامبره، ولی یا توسعه بدیم بگیم در رابطه با همه است، یا اصلا بگیم پیامبر که طبیعیه که از رجز دوری میکنه، این از باب ایاکه عنی وسمه یا جاریه. این هم یه متد عقلاییه در حرف زدن، چیز پیچیده ای نیست که شما حرفی که میخواید دیوار بشنوه به در میگید. به توی محله ای هستید میخواید بگید که من با کسی شوخی ندارم، اگر کسی از این در رد بشه هر کی باشه تعذیبش میکنه، رو میکنید به بچه تون میگید نگاه کن از این در رد بشی تعذیبت میکنم، اما همه هم بشنون، همه که میشنون میفهمن که وقتی بچه باید اینجوری مراقب باشه ما بقیه هم همه باید تکلیفشون معلومه. خب لذا این یه احتمالی که بگیم مخصوص به پیامبره حداقل احتمال ضعیفی است، یا حکم در رابطه با پیامبره و همه رو شامل میشه بقیه هم همین گونه باید عمل بکنن، یا اینکه نه اصلا فقط اختصاص به مسلمان ها داره، خطاب درسته به پیامبره و حکم باله مسلمان. یه مسئله دیگه هم که مطرحه که بعید نیست اساسا با توجه به اینکه این دعای پشت هم آمده و رجز فحجر فسیاب و کفتحر، این اصلا اون سیاوک فطهر مراد طهارت ظاهری باشه، این ور رجز فحجر طهارت معنوی باشه، یعنی هم لباستو تمیز کن هم خودتو از دنس شرک از پلیدی کفر دور کن. در هر صورت این آیه دلالت بر این که بگیم متنجسات حرامند انتفاع ازشون و باید از اونا اجتناب بکنی، همچین دلالتی رو واقعیت ازش نمیشه درو. در رابطه با رجس مطلبی رو از خلیل نقل کردیم، اینجا هم اشاره بکنیم دوباره، چون همینجا در رابطه با رجز هم خلیل گفته یکی از معانیش وسوسه شیطانه. قضا اگر باشه میشه رجز فحجر، میشه از وسوسه شیطان دوری کن، که خب این معنا معنای بهتری هم میشه و معنای خوبی میشه. اما حضرت امام در رابطه با این آیه یه مطلبی دارن که حالا ارو عبارت امام ببینیم صفحه 245 میفرماید: و من هو قوله تعالی و رجز فحجر به نحو ما تقدم من التقریب و فی انه لم یتزه ان المراد بالرجز الرجز. اولا معلوم نیست رجز به معنای رجز باشه، که تازه اگه رجزم بود معلوم نبود به معنای متنجس باشه. فانه رجز به معانی متعدده ای داره، منها عبادت الاوثان، پرستش بت‌ها، در مجمع یعنی مجمع البیان گفته شده که رجز به ذم اسم صنمی است، فیما زعمو، اسم یه بتی بوده که اونها میپنداشتن. بتاده گفته اصلا رجز اسم دو تا بته، اساف و تائله، دو تا بت بوده تو کعبه، اسم یکیشون بوده اساف یکیشون بوده تائله، این دو تا بتها بهشون میگفتن رجز. انتها عبارت مجمع. ولعل العقرب، یه مطلبی رو از امام بفرماین، میگن بعیدم نیست که همین باشه. چرا؟ چون این آیه شریفه که در سوره مدثره، این آیه میگن یا اولین سوره است که بر پیامبر نازل شده یا بعد اقرا دومی، یعنی یا اقرا اوله این دومه یا بالعکس. بعید اولین حکمی که خدا به پیامبر گفته قبل از همه چیز این باشه که از متنجسات دوری. تصور کنید مثلا اول انقلاب، انقلاب پیروز شد، امام اولی که میخوان نهضت رو شروع بکنن، اون اولین حکمی که آمدن گفتن این بوده که آقا مراقب باشید در لباستون نجاست نباشید. این همه مشکل بوده، حتی بحث حجاب هم دو سه سال بعد از انقلاب مطرح شده، اون یک دو سال اولش اصلا بحثای رفع استبداد و مبارزه با طاغوت و بردن رژیم و امینا بوده، این بحثا مطرح نمیشه. اولی که کار شروع میشه همون روز اول خدا اومده باشه گفته باشه آقا حواستون باشه، متنجسات رو باید حواستون باشه روز وسواسی ها. میگن ولعل اقرب ان یکون الامر به هجر الاوسان و عبادت هاست. این همینه، میگه دوری کن عبادتشون رو یا خودشون رو. اما نجاست فمن البعید ارادت او فی اول صورت که نزلت علیه، که سورهی که بر پیامبر نازل شده، علام آقید یا بعد اقرب، حالا یا این اولی یا دومی، قبل تأسیس شریعه اصولا و فروعا، قبل از اینکه شریعت اومده باشه و فروعاتش اومده باشه، یه ضرب اولین حکم باشه از دهن متنجس اجتناب کنه. هنو نبوت و امامت و رسالت و توحید و نماز و اینا درست نشده، یه ضرب بگه آقا مراقب باشم، دهن متنجس رو دست نزن. خیلی بعیده. علام آیش حد به ذوق و سلیم. و لحاظا بعید نیست که بگیم حتی سیاوک فطهرم مجازه. سیاوک فطهرم به معنای لباس ظاهری نیست، بلکه به معنای اینه که خانواده و نساء و بستگانت رو، چون به اینها میگن لباس، هنه لباسون لکن ولنتم لباسون لهنه، لباست رو پاک کن، یعنی خودت که بت پرستی رو کنار میذاری، اطرافیان تو، حلقه نزدیک تو، خانوادت رو هم از بت پرستی دور کن. لذا لا یبعد ان یکون المراد بقوله و ثیابک فطهر غیر تطهیر لباسه، بل تنزیه نساء یا اقربا از دنس شرک علاوه که اینم گفته شده، یا غیر ذلک مما فسه. اینجا نکته رو اضافه کنیم، به نظر میرسه درسته دوری از دهن متنجس قطعا مد نظر نبوده، ولی تمیزی چرا؟ این سیاوک فطهر به معنای طهارت متعارف ما اگه بخواد باشه، اینکه مثلا دوبار به آب قلیل باید اعتبار پیدا کنه، یک مرتبه به آب کر، نمیدونم چجور باشه، دهنتو میخوای آب بکشی چه کار بکن، فرشو چه کار بکن، لباسو فشار بده، اینا نیست. اما اتفاقا به ذوق تناسب داره که همون اول کار عرب کثیفه، اون فضای آمیخته به جهالت که اتفاقا هم خیلی کثافتکاری توشون بوده، یکی از احکام اولیه اولیه این باشه که آقا نظافت درونیتون رعایت کنید. چون یکی از موارد این بوده که وقتی مسلمان تمیز می‌شدن لباسشون مرتب بوده، خودش عامل جذب می‌شد. خود طهارت به معنای شرعیش نه، معنای تمیز بودن. این تناسب داره با همون اول کار اتفاق. حالا اصل قضیه چون در حقیقت یه مقداری به استحسانات ازش عبور میکنیم، ولی تناسبش هست. شما تصور کنید یک گروهی هستن، اما اول کار 5 نفر 6 نفر میخوان وارد شهری بشن تبلیغ کنن، اینا رو میخواید بفرستید به یه شهری، به یه روستایی که اینا تبلیغ مثلا اسلام کنن، تبلیغ تشیع کنن. شما وقتی اینا رو میخواید بفرستید اول کار چی بهشون میگی؟ بله، نمیگی آقا کار رسیدید اونجا به مردم بگی دهن متنجس مصرف نکنن، دستشون آب بکشن، نه، ولی به خودشون میگید که آقا مراقب ظاهرت باش، دهنت بو نده، عطر به خودت بزن، وقتی با مردم ملاقات میکنی لبخند داشته باش، خنده رو باش، باعث طرد مردم نشی. طبیعیه وقتی یه نفری میفرستی توی یک روستایی بر تبلیغ، اول از همه میگی آقا مراقب باشید لباستون بو نده، مرتب منظم، مردم که شما رو میبینن نگن او اینا مسلمان ها، مثلا اینا شیعه مرتضی علی هست، اینجوری نباشه. این طبیعت از اول شما به طرف میگی آقا ظواهرتو حفظ کن که وقتی میری مردم جذبت بشن. خدا هم همینه داره میگه، میگه لباستو تمیز کن، از پلیدیا دوری کن، به مسلمانای اطرافتم بگو همه با هم این گونه باشید که وقتی عرب شما رو میبینه یه چیز متفاوتی ببینه. نگه ابو جهل مثلا فرض کن بوی سیر میده، اینا هم همونجوره، نه اینا متفاوت میشه. لذا تناسب به نظر میده صدا. این تمام بحثمون در اینه که آیا اصل اولی انتفاع از متنجسات حلالونه یا انتفاع از متنجسات حرامون. گفتیم انتفاع اصل اولی، خب ادله‌ای که اقامه شده بر مسئله و اصل براعته که گفتیم و قاعده هل که البته نپذیرفتیم. در مقابل ادله‌ای اقامه شده بود برای اینکه بگن آقا این اصل اولی حرمت. یه آیه، آیه شریفه چی بود؟ انما الخمر فاجتنبوه. آیه دوم که بهش استناد شده بود و رجز فحجر بود. آیه سوم آیه است که قبلا خوندیم یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، در رابطه با پیامبره که میفرماید پیامبر کسی است که اومد برای شما این کارو کرد. ما آیه در بحث قبلی مونم هست، آیه از سوره اعراف الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، این همونیه که تو تورات هست، و الانجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خب در رابطه با این آیه استدلال شده بود، قبلا مفصل بحث کردیم، دیگه دوباره با من تکرار بود که این آیه رو حضرت امام بحث مفصلی ازش داده بودن که این آیه نقل اطلاق نداره و جای خودش، دیگه واردش نمیشیم، استدلال آیه ضعیف. علاوه بر آیات به روایات هم تمسک شد. مرحوم شیخ میگه، عبارت شیخ رو ببینید، فمنها ما تقدم من روایت تحف العقول، که روایت تحف العقول چیه؟ روایت تحف العقول ففی ما تقدم من ان من حیث علل النحی یا علل النحی عن بیع وجوه النجس و ان ذالک کله محرم اكله و شربه و امساكه و جميع التقلب فيه فجميع التقلب في ذلك حرام. آیه شریفه روایت تحف، روز اولی که بحثای فقه شروع کردیم این روایت رو خوندیم، روایت تحف میگه که هر گونه تصرف در وجوه نجس حرام. خب اگر وجوه نجس به معنای متنجسات هم باشه روایت خوبه. جمیع و تقلب فی، مرحوم آقای شیخ می فرماید که اولا در جواب به روایت، وجوه به معنای عناوین نجس است. عناوین نجس هم یعنی اون چیزهایی که خودشون به ذات نجس هم، مثل خمر، میته، کلب، دم، از اینا. اما دهن متنجس از عناوین نجسه، از عناوین نجس نیست. انقلت آقا درسته ما دهن متنجس از عناوین نجس نیست، ولی ملاق نجس که از عناوین نجس هست، ملاقی، عنوان ملاقی یکی از عناوینه، خب همین عناوین هم باشه. مرحوم آقای شیخ میفرماید که اختلافاتتون رو کنار بذارید. مرحوم آقای شیخ میفرماید که ملاقی یک عنوانی در عرض بقیه عناوین نیست. یعنی مثلا ما گفته باشیم خمر و میته و کلب و خنزیر و دم و ملاقی، ملاقی در طول بقیه عناوینه. ملاقی نجس یه عنوان هست ولی این در طول بقیه است. یعنی خمر اولا و به ذات نجسه، ملاقی عنوان دومه در طول او، در عرض بقیه نیست. و لذا آقایون که عناوین نجسه رو میشمرن تو همه کتاب ها من بد ولفقه الاخره، یه نفر نیمده بگه مثلا عناوین نجس ایناست، یه دو سه چار آخریش هم چی؟ ملاق نجس. اون عنوان نگرفتن چون این عنوان در طول بقیه. عزف الازالک این که اگر شما این رو داخل در روایت کردید تخصیص اکثر لازم نیست، باید بگید از وجوه نجس اجتناب کن الا قریب به اتفاق اشیاء عالم استثناء بشه. چرا؟ با حاضر این که فرش خب نجس میشه، بریم یه شوی باد میشه. دو سه تا چیز هستن که اگه نجس بشن قابلیت تطهیر ندارن، ما بقیه همه قابل تطهیرن. حالا مثلا فرض کنید الکل و شیره و ماس و شیر و اینا قابلیت تطهیر ندارن، روغن زیتون و بقیه چیزا قابل تطهیرن. حتی خاطرتون باشه آب نجس رو میگفتیم قابل تطهیره، چی میشه جوری؟ به این که وصله به کرش بکنی این آب رو، الان وصلش بکن به کر میشه پاک. بله یه ذره الکل اگه نجس شد اینو اگر بریزی توی کر دیگه الکلیتش از بین میره، یعنی در حقیقت این امهاء نه تطهیر. روغن زیتون یه ذره نجس باشه بریز تو آب، بریز تو حوض مجلس فیضیه، این پاک میشه. ولی نمیگن تطهیر روغن زیتون، میگن این چیه؟ اعدام روغن زیتون، از بین بردنش. اما آب نه، آب وقتی وصل میشه پاک میشه. ببینیم عبارت چه خود میفرماید رفیق معتقد من ان المراد به وجوه نجس، مراد از وجوه نجس عنوانات هل معهوده است، لان الوجه هو العنوان و دهن عنوان بر نجاست نیست. اگه یکی بگه دهن نیست اما ملاقی چی؟ الملاقی للنجس، بله و این کان عنوانن لکنه لیس وجها من وجوه نجس فی مقابلت غیره، بعد در طول غیره. و لذا لم یعدو عنوانا فی مقابل عناوین نجسه. از طرفی هم اگر قائل بشید من معما عرف من لزوم تخصیص اکثر، اگر بخواد جز باشه تخصیص اکثر لازم، البته لو ارید بهی علمن ان استعمال کل متنجس، یعنی وقتی میگه هر تصرفی، خب طبیعتاً هر تصرفی از هر متنجسی الا 90%. در رابطه با تخصیص اکثر، چون قبلا بحثش رو کرده بودیم، البته موکول کردیم بحث با اصول، اینجا هم همین بحث میاد، کما اینکه مرحوم ایروانی هم همین حرف رو زده، مامقانی هم گفته که آقا تخصیص اکثر اگر با یک عنوان باشه اشکال نداره. قبلا گفته بودیم مثلا اگر من بهتون گفتم لا تأکل رمان الا انارهای ساوه، حالا انارهای ساوه 90% انارهای تو بازارن، این اشکال نداره چون با یه عنوان خارج کردیم. اینو باید بررسی کنیم جای خودش، که اینم اولا به اطلاقه قابل پذیرشه یا نه. اینجا هم همینجوره، اگه اومدن گفتن متنجسات جمیع تقلب درش حرامه الا اونایی که قابل تطهیرن، این اشتباهی نداره، وهمم نیست، تخصیص اکثر هست اما تخصیص اکثر مستحجن هست. بحثش رو زیل آیه قبلی کرده بودیم دیگه ادامه نمیدیم. در رابطه با این آیه، در رابطه با این روایت، برخی از بزرگانمون اومدن یک نوع دیگری هم از جواب دادن، گفتن آقا خود روایت توش دائما تعابیر دیگم داره، مثلا میگه دوری کنید چون لما فیه الفساد، دوری کنید چون قابلیت صلاح درشون نیست، دوری کنید چون اینجور نیست که هم فساد ازشون بر بیاد هم صلاح، لذا از تحلیل میتونیم در بیاریم که اگر احیانا در جایی هم صلاح در میومد هم فساد در میومد به جایزه، خرید و فروش جایزه، انتفاع جایزه. ببینید عبارتون مضافن الى تعلیل المنفی ها به قوله لما فیه من الفساد فیه های در روایت و الى قوله فیه های، این قول امام صادق فیه های در روایت، من کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، جای دیگه فرموده اگه چیزی یه جهت صلاح درش هست هازا کلهو حلال بیعه و شراعه و امساکه و استعماله و عبت و آیت. خب این زیل که میگه اگه یه قسمت صلاح درش هست جایزه، ظهور زیل آفیان ذات الجهتین، یعنی چیزی که هم جهت صلاح داره هم جهت فساد، اعنی ما فیه صلاح و الفساد معن، یه همچون چیزی یجوز استعمال و فی جهت صلاح، اینو میشه در جهت صلاح استعمال کنه. فیعلم بذالک، معلوم میشه اختصاص من به اون جایی که ممحض در فساده و بی به قصد فساد واقع میشه، متنجس که ممحض نیست که. در رابطه با روایت تو هفت این دوتا نکته رو بگیم، حواسا من جمع. این نکته هم میخوام بگم، اینو بهش توجه کنه، ندیدم جایی گفته باشه. اولا اون نکته که در رابطه با تو هفت قبلا گفتیم که اولا روایت سندش ضعیفه، یک دوم من روایت مضطرب المتن، متن به هم ریخته ای داشت جای خودش دیدیم. دو نکته دیگه زیلش داره، یکی این که اولا این که آقای شیخ میگه ملاقی عنوان در طوله نه در عرض، درست، اما کجا تو این روایت گفته وجوه عرضی؟ کلام مرحوم شیخ کلام بیدلیلی، ایشون عبارتش اینه که میگه ملاق نجس و امکان عنوانن لکن لیس وجهن فی من وجوه فی مقابلت غیره، عنوان هست اما یه وجهی در مقابل بقیه نیست، قبول، در طول بقیه، اما تو روایت کجا گفته که وجوهی که در عرضن؟ یه قیدی رو به روایت مرحوم شیخ اضافه کرده، این قید رو مستند خودش قرار داده، استدلال کرده. اینو گفتم ندیدم کسی اشکال کرده باشه بشه. دقت کنید روایت داره وجه من وجوه الفساد، کجا گفته وجوه ارضی، وجوه در ارض هم. اگر ظاهرا ادعا بکنن که ما استظهار میکنیم که مراد از وجوه وجوهی است که در ارض هم، استظهاری است بر خودشون هم حجته، ولی همچین ظهوری روایت نداره. گفته عناوین، اگه واقعا پذیرفتیم که ملاقی عنوانه، خب در این صورت ملاقی عنوانی از عنوانها باشه اشکال نداره، ولی مسئله اینه که ملاقی واقعا عنوان وجه نجس نمیشه بهش گفت عنوان نجس. اما نکته دوم که گفتم بهش توجه کنید، نکته ممکنه خیلی جای دیگه هم به کارمون بیاد. خیلی وقتها تصرف ما در متنجس تصرف در نجس. مثال بزنم ساده براتون، حضرت علی الان یه گوشت میته اینجاست، این گوشت میته رو برمیداری میبرید میپزید، آبش رو میخوری، گوشت رو نمیخوری. آیا نمیگن شما تصرف در گوشت کردی؟ شاهدش هم این که اگه اون آب خوردی ضامنی، غصبی اگه باشه حرامه. اگه گوشتیه میته نیست، گوشت خوب درجه یک تمیز حلال مال آقاست، بنده به زور برداشتم بردم آب گوشت درست کردم، گوشتشو نخوردم آبشو خوردم، قصبه حرامه. نباید کسی بگه آقا ما که گوشت نخوردیم. اینجا اگر کسی آمد این آب گوشت خورد، عرفاً میگن تقلب در گوشت کرد. مثال دیگه بزنم، لیوان آب یه به اندازه یه بند انگوش خمر میریزی توش، بعد لیوان رو میگیری سر میکشی، آیا این تصرف در خمر نیست؟ عرفاً نمیگن این داری آقا خمر استفاده میکنی؟ اگر احیاناً پنج قطره خون ریخت توش، یکی برداشت سر کشید، میگن آقا از خون اجتناب کن. مگه نگفتن از خون اجتناب کن؟ یکی هم دیگه آقا این که خون نیست، این متنجس به دمه. نه، در خیلی از موارد ما تصرفاتمون در متنجسات مصداق تصرف در نجس عرفن. خب این ثمرش چی میشه؟ ثمره اینه که اگر اصل اولی حرمت انتفاع از نجس باشه، اینا انتفاع از نجسه. بله، برخی هم موارد نیست عرفن. مثلا اگر کسی پاش بیرون رفت توی آبی که اون آب نجسه، با پای نجس اومد رو این فرش، اینجا ما نمیگیم این استعمال فرش استعمال نجسه، ولی جایی که مستقیماً نجس ما ارتباط داره اینجا استعمال نجسه. جمیع و تقلب فیه که در روایت تو افعال عقول داریم، میگه جمیع تقلبات فیه حرام. جمیع تقلب در نجس به این نیست که خود نجس رو استفاده بکنی، هر نوع تصرفی که اصطلاحاً عرفاً بگن این استعمال نجسه، این تصرف در نجسه. اگه یه خونه اینجاست، مال زیده. من میگم آقا حق نداری تصرف در خونه زید کنی. شما اگه بری توش بخوابی تصرف، از توش عبور کنی تصرف، بفروشی تصرف. اگرم احیانا مثلا فرض کن لوازمی داری، بیا این لوازم رو تکیه بدی به این دیوارش، اینم تصرفه. حتی خاطرتون باشه برخی ها میگفتن اگه تو سایش هم بشینی تصرفه. در بحث انتفاع یه بحثی داشتیم که اگه اینجا آتیش روشنه شما واسطادی دورش خودتو گرم میکنی، این انتفاعه. در ما نحن فی باید اینو توجه داشت که بسیاری از اوقات تصرفات ما در متنجس عرفاً مصداق تصرف در نجس. مثال ساده‌ش هم گفتم، الان اگه 10 قطره خون چکید در این آب، این آب متنجسه، هیچ کسی هم نمیگه این خونه. اما اگه شما اینو سرکشیدی، عرفاً میگن از خون اجتناب نکردی، به شما میگن آقا اجتناب از دم نداره. اما چیزی که راحتمون میکنه اینه که ما اساساً حرمت انتفاع از نجس هم نداریم مطلقا. قبلا بحث کردیم که ما چیزی تحت عنوان این که انتفاع عن نجس حرام باشه مطلقا نداریم. هازا تمام الکلام، روایت های بعدی روز شنبه شد.